رهبر هم هستید 10 کلاس تر
چی؟
کلاس های رهبر محدود داره هم هست 100 ساعت نه
آه تو چه میکنید؟
حالا مثال از کمر خودتون نزنید من فلای کمر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیه 32 و جعلنا السماء سقفا محفوظا ما آسمان رو سقفی قرار دادیم که حفاظت شده است حفاظت شده یعنی حفاظت شده از اینکه پایین نریزه سقف محفوظ اینه بر انسان ها سقوط نکنه جهان رو به هم نریزه این جعلنا السما سقفا محفوظا دنبال آیه قبل که کوه ها رو میگفت رواسی قرار دادیم نشون میده که خدای متعال از جنبه های گوناگون زمین رو حفظ کرده است از یه طرف کوه ها رو باعث کرد که زمین به آرامی حرکت بکنه لرزش نداشته باشه از طرفی آسمان رو سقف محفوظ قرار داد این آسمان احتمال ما میدیم که آسمان از اون همین بالای سر باشه یعنی جو جو بالا سرم اینا خیلی هم میگن آسمان طرف بالا رو میگن آسمان وقت امروزه یه معنای جدیدی داره و اونه که شهاب‌های زیادی میدونید شبانه روز میاد به سمت زمین سنگ‌های بزرگ کوچیک که اگه اینا بخوره به زمین زمین رو نابود میکنه یا یه بخشی از زمین رو نابود میکنه وقتی به فضا میرسه تو همون فضا چی میشه؟ از بین میره و اون سرعت سنگ وقتی میخوره به فضایی که دور زمین رو گرفته یه مرتبه آتش میگیره و نهایتش یه سری گردش اینا میاد رو زمین و زمین حفظ میشه حالا گاهی میگن اینا رو حالا نمیدونیم واقعا از آسمان اومده یا نه اما کلیتش اینه که خدا این آسمان رو حفاظت شده سقف قرار داده است برای ما مثلا این سقف بالا سر ما که حالا اگه یه چیزی بیفته از اون بیفته رو سقف فضا هم همینه همین هوایی که دور زمین رو گرفته این هم یک نوع سقف محفوظه چی؟ خب خدا حافظشه او حالا این میشه محفوظ یعنی حفظ حفاظت شده میگه ما اینا حفظش کردیم به این معنا میشه اگر ما حالا علم روز رو بخوایم اضافه کنیم نمیدونم بشه آیره اینطور معنا کرد اما این هم یه احتمالیست که به ذهن میرسه شاید یکی از بطونه های این باشه ولیکن یه معنای دیگه که اون بیشتر به ذهن میرسه اینه که همون آسمان اصلیست و خداوند اون آسمان رو حفظ کرده است من کل شیطان رجیم و حفظناها این دیگه صریح های قرآنه میگه ما آسمان حفظ کرد حفظناها من کل شیطان رجیم که اجنه نمیتونن و اینا تو روایات هم توضیح داده که قبلا اجنه میرفتن بالا و از اخبار غیبی اطلاع پیدا میکردن بعد از زمان پیامبر اسلام دیگه با شهاب اینا باز توی آیه دیگه هست میگه ما با شهاب که رصد کردیم اینها رو زدیم اینها رو و نابودشون دیگه از جنه جرأت نکرد از آسمان برن بالا قبلا میگن تا آسمان چهارم میرفتن بالا اما بعد دیگه نه خب این معنای ظاهر آیه این بیشتر به ذهن میاد چون تو خود قرآن هم آمده و تفسیر آیه به آیه میشه که آسمان محافظت میشه از رفت و شده شیاطین. اما اینا زیاد حالا مفید نیست برای ما، اونچه و هم از آیاتها معرضون، اونچه برای ما مفیده اینه که این معجزات الهی رو ببینیم و ایمانمون رو به خدا تقویت بکنیم. قرآن می فرماید اینا می بینن این آیات رو اما از این آیات اعراض میکنن، خودشون به غفلت می زنن. یکی از فواید این جو آسمان که الان ما دور زمین داریم حدودا میگن 1000 کیلومتر، یعنی تا 1000 کیلومتر انسان برد بالا هنوز فضا هست، منتها فضا کم میشه هرچه میرد بالا، مثل اینجا به راحتی نمیتونه تنفس بکنه و از 1000 کیلومتر از زمین اگه دور شد دیگه اونجا هیچی اکسیژن نیست، اما تا 1000 کیلومترش هست. یکی از فواید این 1000 کیلومتر فضایی که دور ما هست اینه که اشعه خورشید نمیذاره مستقیم به بدن ما بتابه. تصور اینو بکنید که اگه این هوا نبود اشعه خورشید کشنده بود. پس این همه لطف الهیه، این هم یه لطفه که ما غافلیم ازش، که این اشعه خورشید وقتی برخورد میکنه، من مثال میزنم، اشعه خورشید وقتی با آب برخورد بکنه، کسی زیر آب باشه دیگه اشعه خورشید مستقیم بهش نمیاد، چون خود آب یه حجابه، منتها حجابش قوی تره. این فضایی هم که اینجا از 1000 کیلومتر خیلی حجابه، مانع میشه که خورشید مستقیم اشعه نکنه و این اشعه ها اصلا کشنده است، علاوه بر این که اون سنگار هم از بین میبره. اینا نکاتیه که امروز ما میبینیم که یه فضا رو خدا گذاشته چند منظور ازش هست. این فضا عمدش اینه که ما باش تنفس میکنیم، یه منظورش، منظور دیگه اینه که این همین فضا وسیله انتقال صدا به دیگریست. حالا اگه فضا اینجا نبود من هرچی هم داد میزدم صدا به شما نمیرست، اما الان این هوایی که بین من و شما هست اینه داره ارتعاش هواست که صدای من رو به شما منتقل میکنه و باز همین فضاست، همین هواست که ابر رو از رو دریا میارد اینجا. اگه این نبود چی میشون؟ فقط بالا سر دریا همونجا بارون میمن، تازه اونجا هم بالا نمیرد همش ازم به هم میخوره دیگه. الان هوا باعث میشه که ابر وقتی به وجود میاد ابر رو از دریا میره بالا، بعد باد میوزه و اینها رو میکشونه بیه سمتای دیگه. اگه باد نمیوزه میدونید چقدر ما باید نیرو خرج میکنیم ابر رو بکشونیم یه بر دیگه، ابر هم شلست حرکت نمی کنه که اما الان به طور طبیعی خدای متعالی رو قرار داد. بعد پیروزی که عزیزان یه نکته اضافهی گفتن با اینه که کوه ها گاهی بادشه عبیا تو سینه ای کوه وای میسه، کوه یه فایده دیگه شم اینه که این کوه چون قدش خیلی بلنده گاهی عبرا از روی کوه رد میشه، خب رد میشه میره به جای دیگه، اما گاهی هم تو سینه گو، اینم یه فایده است که تو سینه گو وای میشه همونجا، حالا برف میشه بارون میشه اونجا میریزه، بعد در طول سال مردمی که اونجا هستن از این آب استفاده میکنن. خیلی خدا طبیعت رو زیبا خلق کرده است، ما هر چی دقت میکنیم میبینیم چیزای جدیدی به ذهنمون میرسه و میبینیم خیلی عالی. برای مال آلودگیش که ما درست میکنیم و بعد خدای متعال باز این کارو کرده. حالا عکسشو بگید، بگید درختان رو خدا به گونه قرار داده که هر چه ما فضا رو آلوده میکنیم چیکار میکنه؟ اون تصفیه میکنه. طبیعت همین زیبایی باز داره که خود این برگای درختان و اگه اینا نبود میدونید هوا به مرور متعفن میشد دیگه. خود ما چقدر آلوده میکنیم، اما این برگ ها اینا رو به راحتی تصفیه میکنه. دور صبح که میشه ببینیم چه هوا لطیف و خوبه. و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر. خدا و خداییش که لیل و نهار رو خلق کرد. لیل خلقت شعله، بعضی ایراد میگیرن میگن خلق نکرده، این عدم نهاره، هم که نور نیاد میشه شب. ما وقتی چراغ خاموش میکنیم عدم نوره، نور که نیست که، میگیم تاریکی، اما تاریکی یه امر وجودی نیست، ولی که هم قرآن امر وجودیش میدونه، هم تاریکی را هم روشنایی را. نظیر آیه دوم سوره ملک، و هو الذی خلق الموت و الحیات، هم موت هم حیات هر دو را آفریده. ما میگیم حیات آفریده، اما موت دیگه آفرینش نمیخواد که، هم که جونشو بگیرد عدم حیات، اما نه، قرآن همون موت رو هم یه امر وجودی میدونه. امروزه دارن اینا رو یواش یواش یه سری چیزهایی رو میفهمن. و خلقت نور رو امام سجاد علیه السلام در یه دعایی میفرمانه: خدایی که وزن نور رو میدانی. قدیم گفتن مگه نورم وزنه؟ نور دیگه. امروز میدن چرا؟ همون هم وقتی نور ایجاد میشه یه وزن ایجاد میشه، وقتی نور میره وزن کمتر میشه، مطور وزنش خیلی کمه. حالا خلقت لیل و نهار هم همینه، خدای متعال به گونه ای خلق کرده این شب و روز، خیلی زیبا. اگه دائما روز بود ما چیکار میکردیم؟ باید میرفتیم توی اتاق و در را میبستیم تو تاریکی رو دیگه، ما باید استراحت بکنم، باید با دیگه من نور نمیخواهیم قدر. اما خدای متعال کاری کرده خیلی زیبا، بدون اینکه ما کاری بکنیم زمین خودش میتابه و به دور خودش که میتابه روز میشه شب میشه همطور، باز میتابه. اگه شب دائمی بود چطور میکنیم؟ چقدر نور نیاز داشتیم؟ میدونید ما چقدر چراغ روشن میکنیم آخرش به نور خورشید که نمیرسه. این نور خورشید رو آزار میدید، چه نور عظیمیش که تا الان داخل فضای این مسجدی که ما الان هستیم، با اینکه نور مستقیم نیست اما روشنه. و این روشنایی به خصوص در جایی که دید وسیع باشه، دید کل جهان رو این نور روشن کرد. حالا اگه میخواستن با انرژی هست این کار رو بکنن، میبینید چقدر باید هزینه میکردی؟ چی میفرمانی
که؟
نشنیدن
این خلقت مثلا نور و ظلمت ما بودی بی عدمی میدونیم از لحاظ عقلی چیزی از لحاظ خلقی و خلقتی بودی وجودی
دور توضیح میدم. کدار میگن این تابیدن سبب میشه دو تا امر وجودی به وجود میاد، تابیدن زمین ها وقتی میتابه نه دیگه حال حل شدی، یه شبه هست اما جوابش همین بود. یه شبه ها یه شبه هست اول به ذهن میرسه اما بعد جواب میدیم، میگیم خدای متعال همچه روز ایجاد کرد شب هم ایجاد کرده. چطوری ایجاد میکنه؟ با این حرکت زمین. پس یک کار وجودی دارد انجام میده، میبرد این بر میشه شب، میبرد اون طرف میشه روز. و تو آن واحد هم دو طرف زمین، یکی شب یکی روز. و اینا خیلی زیبایی ها ایسی الان خدای متعال داره. چی شده؟
خالقی آدم
اون والا بعد اینا بعد از چی بشه دو آثارش رو بگید که حالا این 94% تاریکی و 6% نور یا چه آثاری داره. خسوف و کسوف هم میشه اینا رو بعد از اینکه همگن همون یه دقیقه دو دقیقه ای که خورشید میگیره چه آثار عجیبی داره و چیزای خیلی عجیبی گاهی گفته میشه. و یکی از دانشمندان میگفت که سال 20 سال قبل که خورشید کاملا گرفت اینجا اصفهان هم اینجا دیدیه، میگفت از نظر نجومی هر وقت خورشید کامل میگیره 20 سال بعدش یا باران خیلی میاد یا باران هیچی نمی کم میاد. و دقیقا گفت امسال همین شد. اون موقع سال 78 تا 88 تا 98 رستاق 20 سال گذشت و این 20 سال بارون درست نیمد یه مطره امسال چه باران اومد. گفت اثر اون خورشید گرفتی 20 سال قبل. حالا من نمیدونم اینو منجمین دارن میگن، میگن آثار اینطوری تو طبیعت میگذاره و چه چیزی هست که انسان اصلا غافل از این نکات دیگه. اینش رو نمیدونم اصلش هم من اعتماد خیلی ندارم به گفتار اینا. کلون فی فلکن یسبحون، تمام این شمس و قمر لیل و نهار اینا، اینا در یه مداری شناورن در فلک، یعنی تو این فضا سباحه شناور رو میگن شنار. اگه از بیرون ستاره رو دارید نگاه میکنید تصور کنید یکی هم از بیرون زمین رو همینطور ببینه. حالا ما رو خود زمینیم داریم دنبال زمین میریم، اما اگه بیرون بودیم از زمین رو نگاه میکردیم که گاهی وقتا فیلمش رو نشون میده، فیلم خود زمین رو میگه چه گول پیگر زمین به این بزرگی، اما تو فضا رهاست، هیچ پایه‌ای نداره. الان یه توپ رو تو همین فضای مسجد بخوام همطور بدونه هیچی همطور رها کنم تو، اما دقیق بتابه و میگید نمیشه، حتما باید یه نخی چیزی بهش ببندن به تافتا این وایسه، بعدم یه عاقل باید وایسه مالسایش بتابه نمیشه. اما اینکه هیچی نباشه به غیر عمد ترانه ها که قرآن میگه، میگه ستونی که شما ببینید نداره اما ستون داره. اون ستونه چیه؟ اراده الهیست به اضافه اون قوه جاذبه دافعه که خدا خیلی دقیق اینا رو گذاشته. اما یه مقدار برید عقب‌تر بعد از خلقت شما نیاد نگاه بکنید، اولش رو بگید. الان دانشمندان ماه رو میگن که حدوداً 4 میلیارد سال قبل به وجود آمده و قبلش اصلا ماه نبود تو فضا، اصلا نبود، نه اینکه باشه دارم یه گوشه دیگه باشه، اصلا وجود نداشت. اگه اون لحظه شما بودید و خلقت ماه نگاه میکردید چی میگفتید؟ یه وقت میدید یه کره بزرگی آفریده شد و تو مدار دقیق افتاد، توی مدار هم گفت را برو وقت چی بهش میگفتی؟ گفتی الله اکبر، خدا چه کرد، چه دقیق خلق. یعنی سابقه عدمش رو شما یاد بکنید بعد بگید. راجب خورشیدش هم بین 5 و 6 میلیارد میگن، اون میگن یه 2 میلیارد حدودا تخمین میذارن که عمرش بیشتر از ماهه. خب برید عقبتر دیگه، 7 میلیارد من نشدم اون وقت که خورشید نبود، اصلا نبود تو آسمان، همه جو تاریک محض. اون لحظه اولی که خورشید خدا آفرید یه مثلا نور شروع کرد، نور افشانی کرد. اگه شما اون لحظه بودید یه مثلا میدید چرا روشن شد، صلوات رو میفرستید. <تص-> الان مثلا تو همین فضایی و نیچه آزان نگاه میکنه میده کی که بده زد علت میخواد دیگه. اون لحظه تاریک بود یه مرزه میدید نور همه جا رو گرفت. حالا دیگه فی ستت ایام هست، اما اینکه موجودات بعضیش مقارنه یک دیگه خواهر میشه اینا من نمیدونیم حالا خورشید با چی آفرید شده، اما اینکه شش روز میگه دو روز اینا تو روایت داره دو روز زمین و مافیا، دو روز آسمان و مافیا و دو روز هم ما بین زمین و آسمان، شش روز ملائکه خوب ناظر اینها بودن. روایت داره که علت که ما شش روز طولش دادیم چون اگه همه شما روز اول انجام دادیم ملائکه نمیفهمیدن، یه مرتبه مواجه میشدن با یه جهان، اما شش روز طولش دادیم تا یکی که اینا رو ببینن که ما داریم چیکار میکنیم. و اهل بیت علیهم السلام هم تو همه اینها علاوه بر اینکه ناظر بودن واسطه یه خلقت بودن. این که امیر المؤمنین اسلام میفرمان بپرسید از من، میگم من همه اینها رو میدونم، راه آسمان ها رو بهتون میگم که بالاخره چیکار کردیم. مثل یه مهندسیه که میگه از من بپرسید ساختمان من زیرش رو میدونم، لوله کشی از کجا رفته به کجا همش رو میدونم، بپرسید من بهتون میگم. چون میگه من از قبل از خلقت این، از قبل از اینکه این ساختمان درست بشه من اینجا بودم، زمین بایر بود، اینجا رو کانال کشی کردیم، اینجا رو لوله کشی کردیم، اینجا آب، اینجا گاز. اهل بیت علیهم السلام شأنشون اینه دیگه، بقیه شو باید خدمت امام زمان برسیم، دور و دور حرف نزنیم، یه دور و دور خیلی یه مقدار تصورات وهمیاته، اما خدمت امام که برسیم وقت میدید امام همه ی جهان در اختیارشونه، هم از نظر قدرتی در اختیارشونه و هم از نظر علمی. اون مرتاز هندی با ایلنگ رودی گفته بود که ایلنگ رودی بهش هر چی گفته بودن جواب داده بود درست، هم گفته بودن بهش من کی اومدم هندوستان دقیق ساعت چه گفته بود، گفته بودن کی من از هندوستان میره و دقیق گفته بود روز پنجشنبه با قطارم میرید. و تو کتاب نوشتن ایلنگ رودی که من بلیت گرفته بودم برای چهارشنبه اما بهش نگفتم که اشتباه کردی، بلیت تو جیبم بود میتونستم در بیارم بگم نه این یکی اشتباه کرد، اما هیچی نگفت. چهارشنبه که رفتم تو ایستگاه قطار گفتم قطار نقص فنی داره اما پنجشنبه که این گفته بود بعد فهمیدم که اون همه اینا رو میدونست. ازش پرسیدم که شاه ایران اون وقت سال 54-55 هنوز اوضاع خیلی وخیم بود و کسی هم باورش این بود که شاه فرار بکنه سقوط بکنه طاغوت که، ازش پرسیدم شاه ایران چیکار میکنه آینده چی میشه، گفت اسم خودش و پدرش رو بگو. منم تا گفتم یه فکری کرد و دقیق جواب داد، گفت الان داره چه میکنه مشغول چیه و آیندهش فرارشو گفت. گفت از ایران فرار میکنه و طاغوت تمام میشه. تا اینو گفت گفتم حضرت امام خواستم نم حضرت امام میان، گفتم امام الان چه میکنن و آینده، گفت اسم خودشونو پدرشونو بگو. ما هم گفتیم دقیق گفت که الان تو نجف دارن چه میکنن، آینده میان ایران و حکومت اسلامی، حالا با الفاظی که من ممکنست کم از زیاد بگم اما دقیق گفت، هم وقت فعلیشو میگفت چه میکنن هم آیندهشونو گفت که میان تو ایران و شاه رو ردش میکنن. وقتی دیدم اینا رو خوب داره جواب میده گفتم امام زمان علیه السلام الان کجا هستن چه میکنن، خواستم نم میتونه اونجا هم خبر خد. گفت اسم خودشونو پدرشونو بگو. ما هم گفتیم اما اینجا اسم پدرانشون رفتم تا امام حسین علیه السلام، وقتی به امام سوم رسید گفت شناختم، گفت امام حسین علیه السلام ما میشناسیم، هر سالم یه عزاداری براشون میکنیم، اما مسلمان نبودن، اعتقاد به هیچی ندارن، صرف این که ایشون مصیبت بهشون رسه گوه هست ما یه عزاداری براشون میکنه. بهش گفتن که این امام حسین علیه السلام که میگی میشنسن پسر نه و میشون بگو میدن اسمشون هم اینه، بگو الان چه میکنن. یه فکری کرده دید نمیتونه جواب بده، اولا باورش نمیشوند، بعد که دید نمیتونه جواب بده ناراحت شد و یه قلم و کاغذ در آورد. اگر چیزایی رمز بود تو اون دوتونه رمزا رو تونتایی نوش نوش نوش، بعد گذاشت کنارو به خودش هی فشار رو بود، هرچی فشار رو بود که جواب بده که آه دید نمیتونه. خلاصه با اون رمز هم دید نمیتونه دا آخرش اظهار عجز کرد، گفت این آقایی که میگی من احساس میکنم یا آقایی تو کره زمین که قدرتش روی منه گرفته، من هرچی میخوام رو مسلط بشم ببینم کجا چه میکنه او رو من مسلطه و یه قدرتی من احساس میکنم داره که جهان رو میتونه از حرکت باز بداره. اون گفته خدا میفهمم این شخص میتونه زمین رو از حرکت بگه وایسه وای میسه، اما من نمیتونم روش مسلط بشم، او رو من مسلطه. همین بود شخصی کلی گفته بود. خب اینا رو دور و دور بعضی هم میگن مرتاز هم میگه دو، اما شنیدن که ای بود مانند دیگه. بسم الله علی محمد.